سلام و خسته نباشید. به برنامه یک ساعته دری از رادیو آزادی خوش آمدید. در بیشترین بخش این ساعت برنامه در امواج آزادی، البته تکرار آن نشر می شود، اما پیش از آن توجه کنید به خبرها. عبدالمتین قانع، سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان، به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که در حمله افراد مسلح ناشناس به یک زیارتگاه در ولسوالی نهرین ولایت بغلان، حداقل 10 تن از کسانی که برای ذکر آمده بودند کشته شدند. این حمله روز پنجشنبه بر زیارت سید پادشاه که به زیارت شاه پادشاه نیز مشهور است رخ داده است و صوفیان مورد هدف قرار گرفتند. تا هنوز هیچ گروه مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است، اما پلیس بغلان به خبرگزاری اسلامی گفته است که در حال بررسی این موضوع است. پیش از این شاخه خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت بسیاری از حملات علیه صوفیان و اهل تشیع در افغانستان را به عهده گرفته بود. پلیس ترکیه روز پنجشنبه 21 نوامبر در جریان تلاشی یک موتر باربری در شهر آغری 30 پناهجوی افغان و 4 قاچاقچی انسان را دستگیر کرد. پلیس همچنین از دستگیری 29 پناهجوی افغان و 1 پناهجوی پاکستانی در یک خانه کهنه و متروک در شهر آغری خبر داده است. بر اساس رسانه‌های ترکیه، به طور مجموعی 59 افغان و 1 پاکستانی در دو منطقه مختلف این شهر دستگیر و به مراکز اخراج ادبای خارجی انتقال قال داده شدند. ترکیه در سال جاری بسیاری از پناهجویان افغان را که تلاش دارند از طریق ترکیه به اروپا بروند دستگیر نموده و به افغانستان فرستاده است. در حالی که دیدبان حقوق بشر میگوید که مقامات جمهوری اسلامی ایران از اعدام‌ها به حیث ابزار سرکوب اقلیت‌های قومی و مخالفان سیاسی استفاده می‌کنند، سازمان حقوق بشر موسوم به هرانا روز پنجشنبه 21 نوامبر اعلام کرد که ایران فقط در ماه گذشته حداقل 133 نفر را اعدام کرده است. این سازمان در گزارش ماهوار خود گفته که این افراد در ماه گذشته در زندان‌های ایران اعدام شدند. بر اساس این ارقام، جمهوری اسلامی ایران به طور متوسط روزانه بیش از 4 تن را اعدام کرده است. تا هنوز معلوم نیست که چی تعداد از افراد اعدام شده اقلیت‌های ایرانی و چی تعداد افراد خارجی هستند. سازمان حقوق بشر موسوم به هرانا در وبسایت خود گفته درباره نقض حقوق بشر در ماه گذشته در ایران نیز معلومات. با معذرت، سازمان حقوق بشر موسوم به هرانا در وبسایت خود درباره نقض حقوق بشر در ماه گذشته در ایران نیز معلومات ارائه کرده است. این موارد نقض حقوق بشر تخطی ها از حقوق زندانیان، آزادی بیان، حق آموزش، حقوق کودکان، حق کار، مسائل صحی و محیط زیست، خشونت های خانوادگی، خشونت های مبتنی بر جنسیت و خشونت های قضایی و نظامی را شامل می شود. هرانا 12 مورد قتل زنان و 15 مورد نقض حقوق بشر به دلیل خشونت‌های خانوادگی را نیز ثبت کرده است. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، روز پنجشنبه 21 نوامبر اعلام کرد که جنگ در اوکراین به سمت درگیری بین‌المللی در حرکت است. این اظهارات رئیس جمهور روسیه پس از آن صورت گرفت که آمریکا و بریتانیا به اوکراین اجازه دادند تا قلمرو روسیه را با راکت‌های دوربرد تامین شده از سوی آنها هدف قرار دهد. پوتین هشدار داد که ممکن است مسکو تلافی کند. پوتین گفت که روسیه در واکنش به استفاده از راکت‌های آمریکایی و بریتانیایی با یک راکت جدید برد متوسط بر تاسیسات نظامی اوکراین حمله کرده و هشدار داد که ممکن است حملات بیشتر صورت بگیرد و افزود که قبل از هر گونه حمله به مردم ملکی اطلاع داده خواهد شد. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، همچنین گفت که اوکراین در 19 نوامبر با تایید جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، با راکت‌های آمریکایی و در 21 نوامبر با راکت‌های بریتانیایی و سیستم هایمرس آمریکایی بر روسیه حمله کرده است. پایان خبرها. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ممنون که با رادیو آزادی هستید و حالا تکرار برنامه در امواج آزادی را بشنوید.
در آزادی پتسپوک،
در امواج آزادی.
سلام و اوقاتتان بخیر. به این برنامه در امواج آزادی خوش آمدید. در این برنامه در باره 78 سالگی عضویت افغانستان در سازمان ملل متحد و جایگاه آن در حال حاضر در این سازمان و همچنان در مورد سرنوشت نمایندگی های سیاسی این کشور در بیرون از افغانستان بحث میکنیم. عضویت افغانستان در سازمان ملل متحد روز سه شنبه 19 نوامبر 78 ساله شد. افغانستان در 19 نوامبر سال 1946 عضویت رسمی سازمان ملل متحد را به دست آورد. نماینده طالبان، گروهی که اکنون در افغانستان حاکم است، در این سازمان هنوز پذیرفته نشده و حکومت طالبان را تا کنون هیچ کشور به رسمیت نمی‌شناسد. اما برخی از کشورها از جمله ایران، پاکستان، روسیه، ازبکستان، ترکمنستان و چین دیپلماتان طالبان را پذیرفتند. در حال حاضر نصیر احمد فائق، دیپلمات جمهوری مخلوع افغانستان، سرپرستی نمایندگی دائمی این کشور در سازمان ملل متحد را به عهده دارد و در نشست‌های این سازمان اشتراک می‌کند. یما یاری، سفیر جمهوری مخلوع افغانستان در برلین، و سید لطف‌الله سادات که در زمان حکومت پیشین افغانستان به عنوان جنرال کنسول در شهر بن جرمنی تعیین شده بود، روز دوشنبه استعفای خود را اعلام کردند. آقای یاری در بیانیه گفته از این که روند طی مراحل اسناد قنسولی به دلیل عدم تعامل رسمی با طالبان با مشکل مواجه شده است، به منظور جلوگیری از مشکلات افغانها در جرمنی و همچنان بنابر درخواست و موقف سیاسی کشور میزبان از مقام خود کنارگیری کرده. آقای سادات در بیانیه جداگانه گفته که با درخواست کشور میزبان و برای جلوگیری از تعطیلی و یا توقف فعالیت‌های قنسولی اقدام به این کار کرده. پیش از این سفارت‌های افغانستان در شهر لندن و شهر اسلو مسدود شده بودند. وزارت خارجه طالبان در ماه جولای اسناد صادر شده توسط بسیاری سفارت‌ها و قنسولگری‌های افغانستان در کشورهای اروپایی، کانادا و استرالیا را به اعتبار اعلام کرد. این وزارت گفته بود که تنها اسناد اعتبار دارد که از سوی قنسولگری های افغانستان در شهر منشن جرمنی و سفارت های افغانستان در اسپانیا، جمهوری چک و هلند صادر و تمدید شوند. اما نمایندگی های افغانستان در بیرون از افغانستان که با حکومت طالبان تعامل ندارند گفتند که با وجود این تصمیم طالبان به خدمات قنسولی ادامه می دهند. حدود دو هفته پیش گزارش شد که حافظ اکرام الدین کامل از سوی طالبان به عنوان جنرال کنسول این گروه در شهر ممبئی هند معرفی شده. بیشتر گپ میزنیم با مهمانان ما در این برنامه از محب‌الله طایب، مستشار و مسئول حقوق بشر نمایندگی افغانستان در ژنو، و نثار احمد شیرزی، کارشناس مسائل سیاسی دعوت کردیم. با مهمانان ما خوش آمدید میگیم. بحث را با آقای طایب آغاز میکنیم، به خاطر که ایشان فقط در نیم ساعت اول با ما خواهد بود. طایب صاحب سلام و خوش آمدی.
سلام عرض ادب خدمت شما، مهمانان گرامیتان و به همین ترتیب بینندگان و شنوندگان محترم رسانه محترمتان.
تشکر. نخست درباره فعالیت نمایندگی های سیاسی افغانستان در بیرون از این کشور، به خصوص نمایندگی افغانستان در ژنو سوئیس، بر ما بگوین که عدم تعامل با طالبان بر فعالیت‌های شما تأثیر گذاشته، فعالیت‌های شما را مختل کرده یا خیر؟
خب اجازه بدین قبل از اینکه به سوال شما بپردازم، در مورد مجموع نمایندگی‌های جمهوری اسلامی افغانستان بعد از 15 آگست 2021 یک پیش‌زمینه خدمتتان عرض بکنم. اکثریت دیپلماتان و مسئولان نمایندگی های سیاسی و کنسولی افغانستان بعد از آگست 2021 خود را در یک شرایط یافتن که متاسفانه جغرافیه را یک گروه تروریستی کنترولش را دست گرفت و کسانی که در حکومت افغانستان مسئولیت داشتن متاسفانه با در نظر داشت دلایل وطن را ترک کردن و عملا ما در یک سقوط قانونی حکومت قرار گرفتیم. نمایندگی های دائمی در سه کتگوری میتونیمشان تقسیمشان بکنیم که در وضعیت های متفاوت تر بودن. مثلا کشورهای همسایه و کشورهای دور و نزدیک افغانستان با در نظر داشت وضعیت و شرایط سختی که هم کشورهای میزبان بر سر دیپلمات‌های ما کرد و هم وضعیتی را که خود این دیپلمات‌ها به عنوان نماینده‌های بدون حکومت در اون سرزمین داشتن، در یک شرایط خراب قرار گرفتن و مجبور شدن که دروازه نمایندگی ها را بسته بکنن و به همین ترتیب تعداد زیادی از نمایندگی ها را متاسفانه که نماینده های طالبان اونجا تعیین شد که آخرین موردش شما خبر دارین که در ایرانی وضعیت پیش آمد. به همین ترتیب یک سری از نمایندگی هایی که از دسترس طالبان به دور بود، متاسفانه یک سری از اشخاص با وصفی که 3 سال زیر بیرق جمهوریت نشستن، اما اینها امو دریچه را به ایوز یزی که استفاده بکنن بر علیه هر آنچه که در افغانستان اتفاق افتاده، فقط اکتفا کردن بر ازی که آنمو کار امور کنسولی را انجام بدن و در کوچکترین مورد از ظلمی که طالب به مردم افغانستان روا داشت صدایشان را بلند نکردن و متاسفانه که امروز هم در جمعشان بعضی از نمایندگی ها هستن که مراوده نمی کنن، اما در پهلویش در قبال ظلم طالب بر ملت افغانستان هم خاموش نشستن. کتگوری سیومی نمایندگی ها نمایندگی هایی بود که به هیچ وجه تعامل نپذیرفتن، اما در برابر هرانچه طالب در مقابل افغانستان بعد از آگست 2021 انجام دادن صدا بلند کردن. نمایندگی ژنو به صورت مختص یکی از نمایندگی های بسیار اساس نه تنها برای افغانستان، برای اکثریت کشورهای عضو سازمان ملل متحد هم این طور است. اینجا جایگاه تقریبا 78 سازمان مرتبط به سازمان ملل متحد و سازمان های مستقل دیگه است که یک سری از مسائل مهم دنیا از جمله حقوق بشر که یکی از مهمترین مسئله افغانستان تحت اشغال طالب است، از همین جا مورد بحث قرار می گیرد. خب ما در آگست 2021 دو انتخاب داشتیم. یک انتخابی بود که مثل سایر کسانی که از کابل فرار کردن و حکومت به سقوط مواجه شد، دروازه نمایندگی را بسته می کرده و می گفتیم که خب ما از طرف یک حکومت اینجا تعیین شده بودیم و حال که حکومت سقوط کرده و کار خلاص است، دیگه برای ما هم ضرورتی نیست. مسئله دوم و رای دومی بود که ما می فهمیدیم که طالب چی پدیده ای است و عملا یک اکریدیتیشن یا امو اجازه برای یک نمایندگی کرده بتانیم از استیت افغانستان ای حق داشتیم. ما انتخاب دوم پیش گرفتیم و ما گفتیم که وقتی که اجازه پیدا بکنیم از این پلتفرم و از این اکریدیتیشن یا حق استفاده از پلتفرم بین المللی به نفع مردم افغانستان استفاده میکنیم که تا امروز هم ادامه داره و ما اطمینان دارم که اگر طالبا همی وضعیتی فعلیشان باشه و اگر اینا به قوانین بین المللی احترام نگذارن، شناساییشان به این زودی ها چندان کار آسان معلوم نمیشه و این ادامه پیدا خواهد.
استعفای دو دیپلمات ارشد افغانستان در جرمنی مدت بعد از بسته شدن سفارت های افغانستان در بریتانیا و نروژ با چی معناست است؟ دید شما بالاخره سرنوشت نمایندگی های سیاسی افغانستان که با طالبان تعامل ندارند، در تماس نیستند، چی خواهد شد؟
خب اینطور است آقای فروخ که اهمیت این نمایندگی های که شما یاد بردیم بیشتر در همون انجام خدمات یا ارائه خدمات کنسولی بر شهروندان خود افغانستان که مقیم کشورها بود. چون شما خبر دارین آقای یماییاری در طول 30 سال که افغانستان طالب برش مسلط شد، من خواهد اقل به اینمون یک همکارش یک بار یادم نمیاد که در یک مورد صدا بلند کرده باشم. به همین ترتیب نمایندگی ما در برن یک نمایندگی کنسولی است تا یک نمایندگی سیاسی. کشورهای میزبان این نمایندگی ها با در نظر داشت مراودات و مشکلاتی که خودشان در قبال مراوده با جغرافیای افغانستان و کسانی که در اون جغرافیا حاکم هستن، بعضی از مسائل را پیششان بود و اینا فقط در سطح رؤسای نمایندگی مشکلات مطرح شده بود، حتما از جانب طالبان این مشکلات مطرح شده بود و به همین ترتیب شما خبر داشتین که طالبان یک اعلامیه کردن که اسناد صادره این نمایندگی ها را متاسفانه برای هموطنان ما که با این اسناد به افغانستان رجوع می کردن مشکلات متعدد را به وجود می آوردن. این باعث ازی شد که تا این بزرگوارا با در نظر داشت اهمیت کار کنسولی و اینا، امو یکی از خواستای کوچک که کنار رفتن دو نفر رؤسای نمایندگی بود به این تن در بتن، و ما امیدوار هستم که آل طالب باز مشکل تراشی نکنه و یک بار دیگر مردم ما را در این سرزمین ها با وصف اینقدر مشکلاتی که دارن از طریق امو مسائلی که نمایندگی ها برای هموطن ها صادر میکنن، مثل تمدید پاسپورت، مثل سایر اسناد حقوقی، باز به یک مشکل دیگه مواجه نسازم. امیدوار هستم این کار، چون ارائه خدمات به مردم است، به شکل عادی و روال نرمالش ادامه پیدا بکنه.
سپاس. چی فکر میکنین آیا کنارگیری این دو دیپلمات افغان در جرمنی در هماهنگی با حکومت طالبان صورت گرفته؟
من فکر نمی کنم که این هماهنگی به او اندازی باشه که باعث کنار رفتن این دو دیپلمات شده باشه، اما مطمئن هستم که یک در یک لیست که برای کشور میزبان داده شده از طرف گروه حاکم، یکی از مسئله مطرح شده مسئله کناروی سران نمایندگی، چون از نگاه اونایی این بست ها یا پست های سیاسی هستن بودن، یک شمی بوده و برای دولت میزبان هم آسان‌تر همی بود که با همی اکتفا بکنه تا اینکه باعث از این شما وضعیت که دروازه های نمایندگی بسته شوند.
آیا یما یاری سفیر پیشین افغانستان در برلین و سید لطف‌الله سادات جنرال کنسول سابق افغانستان در شهر بن مانع تعامل با طالبان بودن؟
خب اینا مانع تعامل با اون صورت که طالبان مطرح میکنن نبودن، چون مسئله کنسولی، ارائه خدمات کنسولی یک حق مردم افغانستان است. ایره آقای یما یاری به عنوان سفیر و جنرال کنسول ما در بن، به همین ترتیب همه کسانی که در چارچوب وزارت خارجه کار کردن و به مردم میاندیشن ایره میفهمن که این حق مردم است و هر کسی که در اونجا موظف است باید در تلاش باشه که امو مشکل مردم حل بکنن. اما بله، من فکر میکنم که گرفته شده از اونمو دید طالب است. طالب همیش در پی حل و رفع مشکل مردم نیست. همین امروز هم که شما میبینین این تسلطشان بر جغرافیا 3 ساله شد، هر روزی که میگذره بر بار مشکلات مردم ما افزوده میشه متاسفانه، و طالب به هیچ وجه در فکر بهروزی و بهبودی وضعیت مردم.
بله، اما طالبان برعکس میگن که امنیت را تقریبا در همه افغانستان برقرار کردن و تلاش میکنن برای بهبود وضعیت مردم در افغانستان، و در بیش از 3 سال گذشته هم این کار را کردن. نثار احمد شیرزی، کارشناس مسائل سیاسی، با ما هست در برنامه. آقای شیرزی سلام و خوش آمدین. تشکر، سلامت باشین. شما چی فکر میکنین درباره کنار رفتن دو دیپلمات ارشد افغانستان در جرمنی؟ چی معنی میده و درباره سرنوشت نمایندگی های سیاسی افغانستان که با طالبان هنوز تعامل ندارن، در تماس نیستن، چی فکر میکنین که سرنوشت نمایندگی ها بالاخره چی خواهد شد؟
ببین، من به ارتباط یا به اطلاعاتی که از 3 سال به این طرف دارم با رسانه ها یا با اوضاع افغانستان، موضوع در این زمارفتر افغانستان تصفیه هم بوده و تکره در 3 سال گذشته نمایندگی سیاسی افغانستان با بزداد سیاسی اگر کشورها کامل نداشته یا مشروعیت نداده حکومت طالبان رو به رسمیت نشناخته، اما بخش کنسولی مثل که میمان برنامه هم گفت آقای طیب که حق مردم افغانستان است. مردم افغانستان حق داره دسترسی به پاسپورت داشته باشه. مردم افغانستان در این کشورها که اصلا حق دارن که دسترسی به خدمات کنسولی از قبیل وکالت خط و امثال اسناد داشته باشه که این خارج از مشروعیت هم میتونه صدامت داشته باشه که کنسولی ایانا رو ما در نظر داریم و همیش درد شده. اما طالبان هر تا قصدن که نپذیرفتن و همون خدمات کنسولی که از طرف این کشورها هم که اجراب میشد اینا نمیپذیرفتن. مثال من در هند هستم، زمانی که اینجا سفارت بود باعثی که هند رسمیت نمیشناخت طالبان، اما خدمات کنسولی هم از این وجود نداشت. اینجا کارمندای سفارت بدون امتیاز بدون معاش حتی وقت کنسولی خدمات نداشته باشه بلوان سفارت آید هم نمیداشته باشه. به این شکل تمام کشورهای نمایندگی سیاسی در کشورها به این مشکل مواجه بودن.
آقای شیخ زاید، شما در هند هستین، معرفی یک دیپلمات یا فردی از سوی طالبان به عنوان جنرال کنسول این گروه در شهر ممبئی هند به چی معناست؟ نماینگر چیست؟
ببین، یک نیم سال قبل هم یک شخص اومد ادعا کرد که ما از طرف طالبان معذب شدیم به سرپرستی سفارت، اما وزارت خارجه هندوستان کاملا رد کرد، نپذیرفت و اعلامیه داد که ما همگام با جامعه جهانی و پیش میریم. و حالا هم روزه قبل هم گفتم اطلاعاتی که دارم یا از رسانه های هند تفسیرهایی که اینجا میشه از طریق وزارت خارجه در رسانه های هند ما برمش را تحقیم میکنم. کسی که اصلا یک محصل بوده هفته سال پیش اینجا آمده برای تحصیل و با آمدن طالبا خودش اینجا گیر مانده بود، رفتن هم میتونست با یک پاسپورت عادی، و این آدم ادعا کرده که من در کنسولی دفتم اونجا وظیفه گرفته. خب گفتم من اینجا هستم و از طرف طالبان توضیح شدیم. آره، همین موضوع را وزارت خارجه هند رسما تایید نکرده. حضوری از این قبول شدن از این آدم که آیا میتونه قانونمند در اینجا کار کنه تا حال وزارت خارجه هند از این تحقیق و بررسی داره که این آدم چی گونه هفت سال پیش که آمده، خب یک طالب بوده که از شش هفت سال پیش آمده، این به چه شکل آمده سریع تحقیق داره. اما به گونه رسمی فعالیت و حضور یک دیپلمات یا پذیرفتن یک دیپلمات وزارت خارجه نپذیرفته. و یک رسانه هایی که افغانستان و رسانه هایی که در بیرون برای افغانستان کار میکنن این به این شکل پوشش دادن که گویا هند پذیرفته، در حالی که تحقیق میشه هنوز معلوم نیست که یک دیپلمات میپذیره یا نی. اما به اطلاع گفتن که ما پاسپورت آغاز کردیم، در حالی که تقریبا یک سال یا هفته است ما پیش موضوع پاسپورت یک بخش کنسولی رو طالبان پذیرفتن. کنسول ایدر آباد وقتی که در دیوی آمد کارهای کنسولی در دیوی پیش میبره، یک اندازه این به سهولت ها شده، اما پذیرش این دیپلمات به معنی از این نیست که وزارت خارجه پذیرفته باشه.
آقای شیرزای، آیا روند توزیع پاسپورت عملا آغاز شده از سوی کنسولگری افغانستان در شهر ممبئی؟
در ممبئی هنوز آغاز نشده، در دیوی از چند ماه به طرف به کلی بیرون بسیار اجراعات خوبتر نمی کنه. حتی قیمت پاسپورت را که ما یک وقت خودم شخصا در زمان جمهوریت برای ماجین تلاش کردیم قیمت پاسپورت به $40 کاهش پیدا کرد که فرمان رئیس جمهور ما شخصا خودم با تلاشانی که در یک چوکات یا حرکات مدری داشتیم گرفتیم. اون زمان سفارت بود و کسریه به نام طاهر قادری سفیر بود، در اون زمان قیمت پاسپورت $40، آره قیمت پاسپورت با $130 است. اما این هم به بسیار کلی به چندین ماه طول می کشد تا که یک پاسپورت اگر تهیه شود، به بسیار کلی از چند ماه به این طرف. و این آوازهایی که جدید هم افتاده که گویا با آمدن این دیپلمات که در ممبئی آمده ای آغاز ایرمند آغاز شده، این کاملا جعل است. این موضوع پاسپورت در چند ماه در دیلی آغاز شده بود، در ممبئی هنوز آغاز نشده. بازم تکرار میکنم موجودیت یک کسی به نام دیپلمات حوال از طرف وزارت خارجه تایید نشده.
بله، نبود یا کاهش خدمات کنسولی برای افغانها در هند چی مشکلات را برای شهروندان افغان ایجاد کرده در هند؟
ببینید، در هندوستان اکثرا مهاجرین زندگی میکنن. مهاجرین اکثرا در اداره یونیسیار یا دفتر پناهندگی سازمان ملل رجیستر هستن. شما میفهمید مطابق قوانین بین المللی مهاجرت هیچ نوع رابطه ای را یک مهاجر نمیتونه با سفارت خود داشته باشه یا سفارت برای کار در مورد اون کار نمیتونه. اما مشکلات شما دفتر پناهندگی حل میکنه. صرف موضوع داشتن پاسپورت و تمدید پاسپورت و یک وکالت در این حد است. اما اگر بگویم بسته بودن سفارت ایجا بر وضعیت مهاجرین توصیه بسیار منفی زیاد داره که نداره، چون اینا همشون مربوط یونیسیار هستند. مسئولینی که در گذشته بود که سفارت در اون موضوع یک مسئولیت داشت، آن مسئولی نیست، موضوع مریضا بود و تجارت افغانستان این ضربه دیده. آن بدبختانه از 3 سال به این طرف بورسی هایی که از سال اضافه از 20,000 بورسی ها دادم ایشان متوقف شده، مریضا که برای تدایی میامد متوقف از تجارت به بسیار کنیهی و عدم اعتماد صورت میگیره، چون اینجا موضوع دهشتگردی و توریسم و قاچاق مواد مخدر اینا انواره ایل تعریف کرده. این یک کنیهی بسیار فایده شده داره، اما برای زندگی افغان ها یا مهاجرین که در اینجا تاثیر بسیار چندان منفی نداره.
تشکر آقای شیرزای. طایب صاحب، شما برمیگردم. یما یاری در یکی از دلایل استعفای خود خواست و موقف سیاسی کشور میزبان عنوان کرده. آیا شما هم تصور میکنین که در آینده با چنین سرنوشت شما هم به عنوان دیپلماتان حکومت پیشین افغانستان در سوئیس روبرو شوین و بالاخره تصمیم بگیرین که کنار برین از موقفتان؟
خب جناب فروخ صاحب، مسئله دادخواهی برای مردم و برای زی که صدای مردم خاموش افغانستان در پلتفرم های بین المللی بلند بکنیم، یک چیزی است که از آگوست 2021 به این طرف ما به شکل مداوم انجام دادیم و اما طبیعت کار که ما میکنیم با طبیعت کار که آقای یما یاری انجام میداد بسیار متفاوت است. آقای یمایاری تنها سفیر برای کشور جرمنی بود و یک رابطه، یعنی یک سفیر دو جانبه بود که اهمیت کارش قسمی که گفتم مخصوصا بعد از سقوط بیشتر روی ارائه خدمات کنسولی بود که میتونست در سطح پایین تر هم انجام شود، در سطح همکارای دیگه که حال آن صلاحیت بر از اونا تفریش شدن این روند ادامه پیدا میکنم. اما آنچه که ما اینجا انجام میدیم، ما بر علاوه که به سوئیس اکریدیت هستیم، ما به سازمان ملل متحد هم اکریدیت هستیم. یعنی سرنوشت نمایندگی دائمی افغانستان در ژنو مثل نمایندگی دائمی افغانستان در نیویورک بستگی به کمیته کردنشلای مجمع عمومی سازمان ملل متحد داره که اگر اونا تصمیم بگیرن کرسی افغانستان نه به دیپلومات های حکومت اسبق بلکه به یک گروه جدیدی که به طور مثال اگر خدای نخواسته اوتر یک تصمیم گرفته شود که برای طالبان داده شود، باز در اون صورت است که ما کارمون در اینجا پایان خواهد یافت.
در مجموع چند نفر در نمایندگی افغانستان در سوئیس ایفای وظیفه میکنند؟ به مو تعداد دیپلماتان که در زمان جمهوریت کار میکردن یا تعدادشان کاهش یافته؟
نه خیر، در زمان جمهوریت نمایندگی دائمی افغانستان در ژنو یکی از پرکارترین نماینده ها و تعداد بیشتر دیپلمات ها را داشت که تقریبا در اینجا در حدود 12 نفر دیپلمات بود. حال فقط جناب سفیر صاحب اندیشه و من خودم حضور دارم من حیث دیپلمات و به این فعالیت ها را ادامه میدیم. بقیه همکارای ما متاسفانه با در نظر داشت شرایط مالی و لوجستیکی نتانستن که امی بار سنگینی بار به دوش بکشن، در یک مرحله را مجبور شدن که بپردازن به زندگی شخصی خودشان. از او بابت است که تعداد 2 نفر دیپلمات باقی مانده.
تشکر آقای طایب. در چند دقیقه دیگه هم که با ما شما هستین، میشه درباره جایگاه افغانستان در سازمان ملل متحد بگوین که فعلا جایگاه افغانستان در این سازمان در کجاست با توجه به اینکه در افغانستان طالبان حاکم هستند و نماینده طالبان هنوز هم پذیرفته نشده از سوی سازمان ملل متحد و عضویت افغانستان 78 ساله شد در سازمان ملل متحد؟ در این باره بگوین جایگاه افغانستان در کجاست؟
بله، تاریخ 19 نومبر 1946 افغانستان با 2 کشور دیگه که یک سویدن است و یک شاه اسلند اسناد مرتبط به عضویتش در سازمان ملل متحد امضا کرد و عملا عضوی سازمان معتبر جهانی شد. اما متاسفانه کشورها وقتی که عضویت سازمان به دست میارن 2 هدف است. یکی است که از سازمان برای جغرافیه، برای مردم و بعد در مجموع برای کشور چی منفعت میتونن بگیرن. مسئله دومشان اشتراک خود این کشور در مباحث که در سازمان صورت میگیره و چی میتونه از طرف خود برای سازمان و از طریق سازمان به بقیه گوشه و کنار جهان ارائه کنم. من فکر میکنم که افغانستان از بدو عضویتش تا امروز که 78 سالگردش تجلیل میشه، در هر دو مورد، هم در بود گرفتن از سازمان و هم در بود ارائه بعض مسائل به سازمان، نقش خوبی بازی کرده. مثلا شما خبر دارین که آقای عبدالرحمن پژواک به عنوان نماینده دائمی افغانستان در نیویورک چندین جلسات مجمع عمومی سازمان ملل متحد ریاست کرده و به همین ترتیب در قدم‌های مختلف شهروندان افغانستان در پیشبرد جلسات، مذاکرات و به همین ترتیب متونی که از طریق سازمان ملل متحد صادر میشه نقش خوبی ایفا کردن، که من آخرین موردش قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد قربانیان تروریسم که در سال 2017 به تصویب مجمع عمومی رسید میتونم براتون نام بگیرم.
بله، از امروز اگر قصه بکنین آقای طایب، با توجه به این که حق رای هم از افغانستان گرفته شده در مجمع عمومی سازمان ملل متحد و نماینده طالبان هم پذیرفته نشده، آیا آقای فایق تونسته که از افغانستان به درستی تا فعلا نمایندگی بکنه؟
اجازه بدین که از طریق همی دریچی شما از آقای فایق واقعا از صمیم قلب تشکری بکنم. آقای فایق، من میفهمم که با چی مشکلات مواجه است، توانسته که صدای من بکنه. بله، مشکلات فنی، مشکلات نپرداختن حق عضویت افغانستان مسئله است که آقای فایق به مشکل روبرو ساخته، اما من فکر میکنم در یک مبحث که بلند کردن صدای مردم افغانستان و دادخواهی برای حق مردم افغانستان از طریق سازمان ملل متحد و حفاظتشان از نقض سیستماتیک و شدید حقوق بشری که طالبان بر مردم روا داشته هیچ کوتاهی نکرده و جای تشکری دارد. اما جایگاه افغانستان امروز در سازمان ملل متحد متاسفانه بستگی به کشورها داره. اگر در کشورهای مثل که حال در افغانستان متاسفانه به وجود آمده به این اندازه مکتب یا در اموشیوی حکومتداری و بالاخره دوامی و کشور، متاسفانه جایگاهش در سازمان ملل متحد او جایگاهی را که کشورهایی که به صورت منظم عضویت دارن و کار میکنن او را نمی داشته باشن. امروز ما متاسفانه در جغرافیای خود یک گروهی را دارم که منشور سازمان ملل متحد یا همون قانون اساسیش زیر پا میگذاره. به طور مثال مساوات زن و مرد در منشور سازمان ملل متحد تسجیل شده است، اما طالب از روزی که بر جغرافیا حاکم شده همه روزه زن افغانستان از تمام زوایای جامعه برچیده. پس چطور میشه که ما اینال در همچون یک شرایط جایگاه کشور ما در سازمان ملل متحد به بررسی بگیریم؟ متاسفانه که اگر طالبان به این وضعیتی که تا امروز ادامه دادن از آگست 2021 هنوز پافشاری بکنن، من فکر میکنم که زمینی بیشتر منزوی شدن و زمینی بیشتر از این که مردم نتوانن از آنچه که سازمان ملل متحد میتونه به شهروندان و نفوس یک کشور عضوش به عنوان کمک، به عنوان مساعدت های مختلف انجام بده، من فکر میکنم محروم میسازن. قسمی که شما دیدید از مسئله اقلیم و آب و هوا مردم افغانستان با در نظر داشت اینمی انزوایی که طالب سبب شده بی بهره مانده.
تشکر آقای طایب. فرصت دارین که در برنامه با ما باشین یا میخواین
بازه تکنیم؟ نه چند دقیقه خدمتتون میباشم آقای فروغ.
تشکر. سلامت باشین. طایب صاحب، دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما به مناسبت 78 سالگی عضویت افغانستان در سازمان ملل متحد این کشور را عضو پر افتخار جامعه بین المللی خوانده و در پست در شبکه اکس گفته که در سالهای اخیر فعالیت‌های این سازمان بر ایجاد صلح پایدار و توسعه دوامدار برای مردم افغانستان متمرکز بوده. شما در کل نقش سازمان ملل متحد را در افغانستان چگونه ارزیابی میکنین؟ نقشش چقدر مؤثر بوده طی سالهای اخیر، به خصوص در می بیش از 3 سال گذشته که طالبان در افغانستان مسلط شدن و حاکم هستند؟
جناب فروغ صاحب، امی یوناما یک ماموریت است که از طرف شورای امنیت سازمان ملل متحد ایجاد شده و این ماموریت در گذشته وقتی که حکومت موجود بود به عنوان یک نهادی که از نگاه تکنیکی و مسائل حقوق بشری و اینا کار بکنه، حکومت برای ای که توانمند به سازتایی که به مکلفیت های بین المللیش رسیدگی بکنه یاری و همکاری میکردن. بعد از اینکه حکومت افغانستان سقوط کرد و طالبا بر جغرافیا مسلط شد، در مارچ 2022 یک بار دیگر ماموریت یوناما در شورای امنیت سازمان ملل متحد مورد بحث قرار گرفت و در این ماموریت که طبیعت ماموریت تغییر خورد، یعنی وقتی که شما قطعنامه مرتبط بخوانین در این قطعنامه نوشته است که یوناما یک ماموریتی است که مردم افغانستان برسیدن یک به کمک های بشر دوستانه، دو هماهنگی به میان دونرها، سه زمینه سازی یک دیالوگ بین جناح‌های مختلف سیاسی در افغانستان بر رسیدن بر یک حکومت فراگیر و همشمول و اینو، چهارم مسئله نظارت از حقوق بشر و اینمی 4-5 وظیفه را در قطعنامه شما میبینید. کاری را که یوناما بعد از آگوست 2021 انجام داده بیشتر مسئله رساندن کمک های بشر دوستانه است که شما میبینید که به نظر من موفق بوده با وصف تمام مشکلات را که طالب پیشی روی زیارد. به طور مثال زنان افغانستان ممنوع ساخت که در انجوها و در نهادهای مرتبط به سازمان ملل متحد کار نکنند، در حالی که این یکی از پرنسیب های هیومانیتریان همین کمک های بشر دوستانه است. این باعث میشه در بعضی مواقع که این کمک ها قطع شود به مردم، اما سازمان ملل متحد با وصف ازی هم تلاش کرد که این کمک ها به مردم افغانستان رسانیده شود. آنچه را که سازمان ملل متحد در 3 سال نتانست متاسفانه، زمینه سازی یا نمون دیالوگ یا گفتمان سیاسی بین جناح‌های مختلف است که در نتیجه از او مردم افغانستان صاحب یک نظام مشروع شود و بتانند مردم افغانستان برای سرنوشت سیاسی خودشان حق رأی داشته باشند.
تشکر. حالا بله بفرمایید.
حالا که این موضوع دیده شد که این ناکامی واقعا مبرهن است، آقای سکرتری جنرال یا سرمنشی سازمان ملل متحد یک تصمیم دیگه گرفت و یک ارزیابی مستقل برای انداخت که در او ارزیابی آقای سنیقلی اغلو یک نقشه راه را ارائه کرد و این نقشه را باعث ازی شد که آنمو روند دوحه آغاز شود. من فکر میکنم که با تعیین یک نماینده سیاسی از طرف سرمنشی و آغاز یک گفتمان سیاسی بین جناح‌های مختلف که مشروط بر این که زمینه ساز یک نظام مشروع در افغانستان شود و حاکمیت قانون، نقش سازمان ملل متحد باز میتونیم بگوییم که یک نقش مثبت‌تر است.
تشکر.
اما متاسفانه که مردم افغانستان آنچه را که توقع داشتن از اینا نگرفتن.
سپاس. آقای طایب، پیشتر شما یوناما را به کوتاهی و ناکامی متهم کردین. در این کوتاهی و ناکامی چه فکر میکنین؟ چقدر خود افغانها هم سهیم هستن و نتونستن که جرامت بکنن و یک فضای بهتر به وجود بیارن؟
خب در این شکی نیست، در این شکی نیست که ما من حیث شهروندان افغانستان مسئول یا امو از مسئولیت که متوجه سرنوشت ما میشه به هیچ وجه خود مبرا کرده نمیتونه. اما سازمان ملل متحد وقتی که به منشورش مراجعه میکنین برای همچو وضعیت ها پیش بینی شده و ایجاد شده که باید در همچو مواقعی نقش خود به عنوان یک نهاد حافظ صلح، به عنوان یک نهاد که بتانه به مردمان مختلف در کشورهایی که عضویت این سازمان داره یک نقش مثبت و خوب بازی بکنن. من فکر میکنم که خانم اوتنبایوفا نماینده فعلی سرمنشی سازمان ملل متحد در مجموع این چهار نقطه‌ای که خدمت شما از قطعنامه 26 سال 2022 خدمتتان گفتم به خاطر از اینکه دیگه موارد خوب پیش ببره و بتانه آزادی عمل داشته باشه، مخصوصا رسانیدن کمک های بشر دوستانه، هماهنگی دونرها و اینا، در مورد مسائل سیاسی با در نظر داشت تاثیرگذاری گروه حاکم در کابل نتانست که اینی وظیفه را به صورت درستی و پیش ببره که من امیدوار استم با تعیین امی انوای یا نماینده جدید این موضوع برش اولویت داده شوه، چون دوای درد مردم افغانستان به نظر من اما ایجاد یک نظام مشروع است که باز در اون صورت ما میتونیم به بسیار مسائل دیگه، هم مسئله معیشتی مردم افغانستان، هم مسئله حقوق بشری مردم افغانستان و هم مسائل بسا مسائل مهم دیگه از اون طریق بپردازیم.
تشکر آقای طایب. پیشتر گفتم که نماینده طالبان هنوز در سازمان ملل متحد پذیرفته نشده، هرچند که طالبان پافشاری دارند که چون در افغانستان حاکم هستند باید نمایندهشان در سازمان ملل متحد پذیرفته شود. نمایندگان چین و روسیه عمدتا در نشست‌های شورای امنیت ملل متحد درباره افغانستان ظاهراً به حمایت از حکومت طالبان بحث و صحبت میکنن. آیا فکر میکنین که این کشورها که روابط نزدیک با طالبان دارن به نحو از این گروه در سازمان ملل متحد میخواین که نمایندگی کنن؟
خب آقای فروغ، سازمان ملل متحد مخصوصاً همی پنج عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد این نهاد به عنوان یک جایی که از امو چطور میتونن به نفع منافع خودشان بچرخانن بیشتر با او شکل میبینن و این متاسفانه که باعث از این میشه که اعتبار سازمانم هر روز لطمه وارد شوه و امو تأثیر گذاریش به جاهای مختلف به مراتب کمتر شوه. شما در مورد آخرین موردش در مورد سرزمین‌های اشغالی و وضعیتی که در غزه متاسفانه به وجود آمد دیدن که یک عضو سازمان ملل متحد کشور اسرائیل اناروار که یک نهادی است که برای سرزمین‌های برای رساندن کمک برای مردم در منطقه ایجاد شده این را کاملا فعالیت‌هایش ممنوع اعلام کرد و اجازه نداد که به مردم کمک رسانی میکنه. به همین ترتیب حتی به سطح دبیرکل سازمان ملل متحد گفت که اجازه نداره دیگه و سرزمین اسرائیل که عضویت سازمان ملل متحد داره
سفر میکنه.
یعنی اینا کلش بله. برگرفته شده از روی کرده کشورهای قوی هستند که در ایجاد این سازمان در اول خودشان دست داشتن. متاسفانه هر روز امو سیاست هایشان باعث تضعیف میشه. در مورد وضعیت افغانستان متاسفانه روسیه و چین این روی کرده و پیش دارن که متاسفانه خلاف منشور سازمان ملل متحد و خلاف تمام عرف و عنعنه دیپلماتیک است.
سپاس از شما طایب صاحب، بیشتر از این وقتتان را نمیگیریم. گفتین که قرار است شما در نشست اشتراک بکنین. تشکر از حضور اشتراکتان در برنامه. برمیگردیم به آقای شیرزای. شیرزای صاحب سلام دوباره به شما، با معذرت که منتظر ماندین. چون آقای طایب گفتند که در نیم ساعت اول برنامه با ما وقت دارند که باشن، به او دلیل ما سوالات را بیشتر از آقای طایب مطرح کردم. تشکر از حوصله‌مندی شما. شما آقای شیرزاد درباره جایگاه امروزی افغانستان در سازمان ملل متحد بگویند که جایگاه افغانستان امروز در سازمان ملل متحد در کجاست؟
جایگاه افغانستان دیگر در سازمان ملل کاملا در انزواست. با وزیده که آقای پایق اینجا جدید جهد داره، تلاش میکنه، اما دیدیم که در 3 سال افغانستان جایگاه در سازمان ملل نداره. وقتی که حق رای نداشته باشه، وقتی که حرف نماینده افغانستان در اینجا کسی نشنوه، رای شهنیت نده، به نام کاملا در انزواست. با وزیده تلاش های آقای پایق
آقای شیرزاد، اما در همه نشست های سازمان ملل متحد درباره افغانستان آقای فایق حضور داشته و گزارش های خود درباره وضعیت جاری افغانستان مطرح کرده، آنچه که در افغانستان میگذره کوشش کرده که انعکاس پیدا بکنه. چیست نظر شما؟
شما بگیرین بیاره اگر بگید آقای فایق هست و آقای اندیشه همچنین تلاش ها را داره. من پیشتر گفتم باید زیتران اونو تلاش میکنم، اما وقتی حق رای نداشته باشه، وقتی این شکایت ها و این درد رنج مردم که اونا زحمت میکشن انعکاس میدن، جامعه بنگلی بخصوص سازمان ملل، شورای امنیت و کمیسیون نهادهای حقوق بشریش وقتی که توجه نکنه به این چیز، وقتی که اثری نداشته باشه، وقتی که همکاری نکنه سازمان ملل، به نام احساس میشه که دیگر جایگاه افغانستان در انزواست. این اهمیت نمیدن، از یک طرف طالبان به رسمیت نمیشناسن، مسئولیت ندادن، از طرف دیگه کسایی که به نمایندگی از مردم افغانستان از قبل اینجا بودن و اونا هم تلاش میکنن با همه مشکلات، با وصف همه مشکلات همون درد و رنج مردم هم و حتی تهدیدهایی که میتوانند متوجهشان باشه، اونا هم خود فعال گرفتن و کوشش میکنن، اما کسی نمیشنون.
اما حداقل حضور دارن، یعنی پذیرفتهشان به عنوان نمایندگان افغانستان در سازمان ملل متحد و همچنان در نمایندگی افغانستان در ژنو حضور دارند دیپلماتان حکومت پیشین افغانستان که به نمایندگی از افغانستان در نشست ها اشتراک میکنند و گزارش های را وقت و بعضا ارائه میکنند، تلاش های خود میکنند. از این بیشتر کشورهای عضو سازمان ملل متحد یا سازمان ملل متحد چی کرده میتونه در قبال افغانستان، چی باید بکنه؟
خب ببینید، قابل ستایش از حضور دیپلمات ها هم در ژنو و هم در نیویورک از آقای پایق و اندیشه و همکارایشان. ای کاش که مانند اینا دیگر دیپلمات ها همچنین جسارت همی داشتن با حوث همه مشکلات ها فعالیت میکردن، که من حالا شایی هستم یکی ها سفیر ها یکی ها دیپلمات ها در یک تعداد کشورهای معدود چنین فعالیت دارن. من روزای قبل با یکی دو تا سفیر در تاجیکستان در نروژ صحبت کردم، شازافی افغانستان در یک کشورهای حربی روز گذشته من صحبت داشتم، اونا هم همین یک شکایت داشتن که مشکلات متعدد داریم، همه به خاطر منافع مردم، به خاطر جایگاه مردم، ما همینجا با واسه حتی تهدید هم شده، ما تهدید میشیم، مقارب ما که در داخل هستن، اما ما همین حضور خدا حفظ کردیم که این بسیار جای افتخار است و قابل ستایش است. اما سازمان ملل یک نهاد بین المللی است. سازمان ملل میتونست دیر وقتی که از 46 تا بار افغانستان روز فعال سازمان ملل بود، حقوق زیاد میپرداخت، کنوانسیون‌ها را حرمت میکرد، تمام قوانین سازمان بین‌المللی سازمان ملل پذیرفته بود و همکار خوب روز فعال سازمان ملل بود. اما سازمان ملل که میتونه در میان کشورها یا به خاطر سرنوشت ملت ها تصمیم بگیره، همکار باشه، فشار وارد کنه بالای کشورهای مداخله‌گر یا کشورهایی که اغراض علیه از حکومت ها داره، سازمان ملل چنین دعوی خدا وظیفه خود انجام نداده. سازمان ملل ما دیدیم حداقل اضافه از 4 دهه هست یا نزدیک به 5 دهه که نام سازمان ملل علیه مردم افغانستان استفاده میشه.
شما چیست از سازمان ملل متحد که مشخصا چه اقدامات را روی دست بگیره؟
ببین، سازمان ملل از مشکلات مردم افغانستان خبر داره که در افغانستان بازیای استخباراتی است، قدرت های بزرگ اهداف دارد. خلاف این بازیای قدرت های بزرگ باید از تصاویر داشته باشه، اقدامات داشته باشه، جلوگیری کنه از این برنامه های استخباراتی. شما این همیان وزارت حرف متحدی طرف در این اضافه از 3 سال از بنا وسترت آزادی بس سازمان ملل 7.3 میلیون دلار میاد و ترفند جدید را که آن تازه با آمدن حکومت بایدن که احتمال میره 7.3 میلیون دلار اگر بسته شده ترفند جدید فرینده است. سازمان ملل اعلام کرده که ما کمک هایی که در زمان جمهوریت از دست سازمان ملل
تشکر.
افغانستان میرفت او را دوباره آغاز میکنیم و احتمال زیاد که 7.3 میلیون دلار برای کار آمدن ترامپ اگر بسته شده دوباره به یک شکل دیگه به یک ترفند دیگه پول به افغانستان اعزام میشه و این پول به بسی کی میره؟ مهمونگر است این پول یا این کمک ها برای مردم عام افغانستان نمیره به چی شکل یک ترفند به خاطر ادامه رسیدن پول های از به نام نوی پول ها برسه
تشکر آقای شیرزایی. اما از این کمک های مالی به عنوان کمک های بشری یاد شده و سازمان ملل متحد گفته که این کمک ها برای مردم افغانستان به مصرف رسیده و در این زمینه استفاده شده. تشکر که تال با ما هستن آقای شیرزای. اکنون یک شنونده روی خط تلفن داریم، شما باسن با ما باشین. تماسی شنونده ما قطع نشه، میشنویم از شنونده ما، بعدن با شما برمیگردم. سلام به شما، برنامه در امواج آزادی است از رادیو آزادی، بفرمایید.
سلام محترم.
تشکر آقای احمدی، سلام به شما هم، خوش آمدین.
زنده سلامت باش، خوش باشی، مهمان را سلام میگم. پروفسور ببینید که الله کوامی سازمانای بین الملل که با شما یاد میکنیم در کل کسی کنیم پروفسور اعتبار خود خورده در نظر خود ما کسی میکنیم یک وقت تقریبا ما میرادو رسانه را خیلی گوش میکنیم مهم سالای متوادی کسی کنیم یاد مولاقاتی که جنگ میباشه تقریبا یا زیر پقر میباشه یا او تو کسی پیشی نمیکنه آغاریز خود داره تقریبا میدی که یک رفتاری از یا مزیر و مغزیر چیتا زیده تقریبا مدرانه است تقریبا در کل کسی کنه افغانستان خوب ببینه که نالی یک شما پایق سه بیاد کردید بگیده که او را چوکی سازمان بلدنال یا شیشتگی است و زیر اثر خود داره مگم از آل اول افغانستان میکنه خبری نداره تقریبا در کل کسی کنی تو
نصیر احمد فائق از وضعیت جاری افغانستان همیشه در سازمان ملل متحد گزارش‌های را ارائه کرده و کشورهای عضو را از آنچه که در افغانستان میگذره کوشش کرده که آگاه بسازه. دیگه از این بیشتر چی کرده میتونه آقای فائق؟
خب بگیریم ما و شما جغرافی خود ما و شما از افغانستان تقریبا میبینی که امارات اسلامی آمده نو حکومت پیشین اگر ما شما مقایسه کنیم تقریبا یک 10% یا 30% خاک به زیر اثرشان بوده و روزتر به رسمت هم میشناختن تقریبا و خدمات هم ارزم یکدن برشان از خاطر از اینکه در افغانستان یک مملی و جنگ باشد بیده اینکه در مردم یگانه بوده تقریبا بچه که زیر بمبارمان بوده زیر مشکلات ها بوده نمی خواستن یا ایتو کسایی نامدن افغانستان که کل گیر یکسان ببینه به چیم ببینه ایتو چی خوب داشته باشه زینت خوب داشته باشه مگم یکر با چیم دشمن میره یعنی
نظر شما چیست که حکومت طالبان باید بر رسمیت شناخته شود؟
نه در کل باید شناخته شود بچه که کل گیر یکسان سعی میکنه چی که سیک باشه هندو باشه دینی باشه اینجا قیدی نمیگه که تو
شما میدونین که جامعه جهانی هم شرایط خود را داره، رعایت حقوق بشر به خصوص حقوق زنان و دختران و ایجاد حکومت همه شمول از خواسته های عمده جامعه جهانی برای رسمیت شناسی حکومت طالبان دانسته میشه که طالبان تا فعلا در این بخشا اقدام نکرده و به شرایط جامعه جهانی اعتنایی نکرده و توجه نکرده.
نو اگر ایتو زمینه مساعد شده خو یا همین اثر خود میدانه که سازمان بین الملل تا یک وقتی کوشش بکنه افغانستان اصلا چونه چیز زیاد میره و تقریبا بین قانونای از تطبیق میشه کدام کنوانسیون که داره بین الملل نو اصلا ببینه افغانستان چی خوب میره. خو مگم یا ببینه که از پیش یا چیز که دانید سرگیری گرفتن تقریبا تجربه واسه کرده تقریبا ببینه که غیر رسمی تا چیز کرده پیش کرده نو را ایتو تامر بکنه. خب ببینه پروفسر ان شاء الله که ما شما طرف خوب میره خو یا نمیخوای چند موقعت شما
سلامت باشین آقای احمدی، نظر شما را گرفتیم، سپاس که تماس گرفته بودین. شیرزای صاحب بازم خوش آمدین به برنامه. تفسیر شما در رابطه به حرفای شنونده ما چیست؟
همین خب موطن های ما در داخل افغانستان نظریات مختلف داره، هر کس خود تلاش میکنه مطابق استعداد خود یا مطابق اونمون آره با تعصب که در افغانستان این موضوعات تبوری و سمتی و تعصب اینا همه را جذب کرده و یک طرف کش میکنه بر مبنای منافع مردم افغانستان بسیار کم مردم شده پیدا شده که صحبت کنه. ما زمان میتونیم که یک روابط خوب داشته باشیم. خب ما پیشتر از فعالیت های آقای پایق و آقای اندیشه یاد کردیم که اونا در حال توان خود اینا کار میکنن و قابل ستایش هست، اما به خاطر کار بزرگ باید در داخل افغانستان یعنی حل همه مشکلات در داخل افغانستان است. این داخل افغانستان یا بزده دیپلوماسی طالبا یا حکمای طالبا میتونن که هم در داخل افغانستان خوبتر حکومت داری کنن و مردم داری در ایجاد کنن و هم در بیرون افغانستان با جامعه بین‌المللی هم. و اگر ما ببینیم که در افغانستان در طول ادوار مختلف حکومت ها به میل مردم آمده، این هم غلط است. همواره حکومت ها یا به زور یا به کودتا یا به یک شکل سازش های آمده که ما در داخل در چنین دهه گذشته شده هستیم، اما همه حکومت ها داد از این بزنن که ما مردمی هستیم، ما به میل مردم آمدیم، در حالی که اراده ملت، اراده مردم، تقاضای مردم هیچ گاه کسی در نظر نگرفته، اما مردم افغانستان مجبور شده که یک تعامل کنه و دنیا هم با اینا تعامل کردن. گذشته یکم یک قانون اساسی بود، حالا دیگه نه حکومتی که نه قانون اساسی هست نه قانون مدنی هست، هیچ نه قانونی وجود نداره، هیچ نه رهبریت وجود نداره، اون به حکومت سرپرست معلوم نیست. تعامل مثبت هم مدید مضافه هست 3 سال شد، نه با مردم افغانستان نه با جامعه جهانی تعامل مثبت اصلا اثرش نیست. ولی یک تعامل یک یکیات کشوران گرفته، این هم یک تعامل اجباری است. من بارها گفتم وقتی که دیپلومات هایی در داخل افغانستان شما از این نام میگنن یا طالب ها میگن دیپلومات فلانه کشور هست، اکثر هم اینا کارمنده های استخباراتی هستن. چون یک دیپلومات نمیتونه در این یک شرایط حکومت که هیچ نوع تعامل نداره اونجا فعالیت کنه، من چیزی که یک کارمند استخبارات باشه که منافع کشور خود را اونجا تامین کنه، اونجا کارهای استخباراتی بتونه، به نام افغانستان میدان بازی استخباراتی شده.
تشکر از نظر شما. آقای شیرزی، درباره نقش سازمان ملل متحد در افغانستان بیایید که در دقایقی که باقی مانده صحبت بکنیم، شما چگونه ارزیابی میکنه نقش سازمان ملل متحد در افغانستان در مجموع به خصوص در می 3 سال اخیر یا در بیش از 3 سال اخیر؟
شما ببینید نقش سازمان ملل ما در 3 سال نه بلکه در 4 دهه اخیر حداقل بسیار ضعیف، هدفمندانه به خاطر منافع استخبارات ها با مردم افغانستان برخورد کرده. این سازمان ملل بود که در
آقای شیرزای شما برنامه... با چی اساس مثلا این ادعا را یا اتهام وارد میکنین در حالی که سازمان ملل متحد همیشه گفته که از مردم افغانستان حمایت میکنه و نهادهای مختلف سازمان ملل سرگرم کمک رسانی است در افغانستان به مردم افغانستان و همه وقت صدا بلند میکنه در حمایت از مردم افغانستان؟
آقا فرون، هر یک نسل ما یا نسل که در حدود 30 سال عمر داره همشان تاریخ زنده است. مردم افغانستان همین تاریم در این اخیر بازیای یا ترفنده سازمان ملل در دهه 70 با کار آمدن برنامه بریسیان و عده مدیریت سازمان ملل در دهه 70 در وقتی که دکتر نجیب الله فرار کرد و کابل به جنگ داخلی کشانده شد و منجر به در سری برای مردم افغانستان شد که در اینجا عدم مدیریت نمایندگی ویژه سازمان ملل آقای بریسیان نشان میداد، چون سازمان ملل نتونست کار خود خوب کنه. در این زمان در زمان در 2001 وقتی لغیر ابراهیمی نمایندگی ویژه سازمان ملل بود، با راندازی کنفرانس بون نتونست تمام مردم افغانستان جمع کنه و به اراده ملت افغانستان تصمیم بگیره.
تشکر آقای شیرزای. حدود 2 دقیقه از برنامه مانده، بعد از این چی کار شود، چی اقدامات صورت بگیره، پیشنهاد شما و پیام شما چیست به سازمان ملل متحد و دیگه طرف ها که برای بهبود وضعیت در افغانستان چی اقدامات باید روی دست گرفته شود؟
آقای فروخ، ما فکر میکنم سازمان ملل متحد اگر انتظارش نباشیم چون اونا بر بنیاد منافع قدرت های بزرگ کار میکنند، رای حل اساسی هم است که مردم افغانستان به خود بیه. تا این که مردم افغانستان خودشان به سرنوشت حاکم نشه در افغانستان، یعنی مردم یعنی سجام و یک وحدت ملی یک انسیلگ یک حرکت مردمی آغاز نشه و طالبا هم یک تعامل مثبت با مردم افغانستان نگیره و این جهت قانون ملی در بنیاد حق شهروندی و تمام اقوام افغانستان مردم افغانستان با حفظ احترام به حقوق زنان و دختران در افغانستان شکل نگیره، فکر نمی کنم مشکل افغانستان قدرت های بزرگ بتونه که این مشکل بنات مردم افغانستان حل کنه. ادامه چنین وضعیت افغانستان در عمق موضوعی استقباطی برده دیگه هم میبره، مردم افغانستان نقصش هم میبینه. رای حل اساسی نیست که طالبا با مردم افغانستان در داخل افغانستان کنار بیان، مردم افغانستان در
قدرت
بسازن و همه سیاسی دارن نشته که هستن در هم جنسان به نجات افغانستان انتظار سازمان ملل و قدرت
تشکر
نداشتن.
سلامت باشین آقای شیرزای، تشکر از حضور اشتراکتان در برنامه. در همین جای استای سر رسیدیم به پایان این برنامه.